أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. بحث در تهذیب روح و اخلاق از نظر قرآن کریم بود. بشون اخلاق سیر باطنی انسانی است که موجودی است متفکر و مختار، و سیر موجود متفکر مختار به دو عنصر اصیل وابسته است، یکی اندیشه صحیح و یکی گرایش راستین. قرآن کریم هم اندیشه را با اقامه براهین قاطع تربیت می کند و نیازهای علمی را تأمین می کند، و هم گرایش را با تبشیر و انذار، تشویق و توبیخ، وعد و وعید، مدح و قطع، ثواب و عقاب، بهشت و جهنم و مارند آن تربیت می کند و می پروراند. اگر مطلبی برای انسان مبرهن نشود، حاضر نیست بر اساس اون حرکت کند، و یا اگر مطلبی مبرهن شد ولی مورد پذیرش به گرایش عقل عملی او نبود، باز همچنون راکد و ساکت است، حرکت نمی کند. این که برخی ها عالم بی عملن برای آن است که از نظر برهان کمبودی ندارن، یعنی اندیشه تأمین هست، ولی از نظر عقل عملی یعنی گرایش اینها به یک قصوری مبتلاید. و چون تأثیر گرایش و جناح عقل عملی بیش از عقل نظری است، لذا قرآن کریم به جنبه عقل عملی بیش از عقل نظری بها داد. و سر این اهتمام فراوان قرآن به بخش گرایش و عقل عملی را می توان با مطالعه در آیات استنباط کرد. گرچه قرآن در موارد زیادی براهینی بر مبدا و معاد اقامه می کند، ادله متقنی برای توحید و وحی و رسالت و نبوت و اصول کلی دین تدوین کرد و ترسیم می کند، ولی بیش از اون مقدار سخن از بهشت و جهنم و تشویق و توبیخ و مدح و قدح و ثواب عقاب و اطاعت و عصیان و امر و نهی و مانند آن است. همه این امور یاد شده برای گرایش عقل عملی است که انسان بعد از اقامه برهان گرایش پیدا کند. لذا دو عنصر اصلی تبشیر به انذار را ذات اقدس اله جزء برنامه‌های رسمی سلسله انبیاء علیهم السلام قرار داد. فرمود رسلا مبشرین و منذرین، چون تبشیر و انذار برای تأمین نیازهای عقل عملی است که او را به جا بترساند و به جا امیدوار کند، و از ترس نابجا او را برحذر بدارد، و از امید به شیء که شایسته امیدواری نیست او را دور دارد. شما کمتر آیه میبینید که دستور تقوا، عبادت، تشویق به بهشت، ترغیب بهشت، ترهیب از جهنم و مارندون در او نباشد. برهان را به اندازه نصاب اقامه کردن کافی است، تکرارش لازم نیست، ولی موعظت تکرارش نافع است. اول مسک ما کرر دهویت زفع او. برهان اگر تکرار بشود سودی ندارد. ممکن است تقریرهای گوناگونی از یک مطلب برهانی ارائه کرد و این در حقیقت تکرار نیست، لذا عقل نظری اون را میپذیرد، ولی موعظت را و رو با لفظ مکرر هم به عقل عملی ارائه بکنند باز جا دارد. بنابراین در اندیشه های علمی همین که نصاب برهان تمام شد دیگر نیازی به بازگوی مجدد نیست، ولی برای پذیرش عقل عملی هرچه بیشتر بازگو بشود مؤثرتر است. و اگر خواستید بررسی کنید کاملا ملاحظه می فرمایید آیاتی که مربوط به تهییج عقل عملی است، به تحریک عقل عملی است، بیش از آیاتی است که مربوط به تعلیل عقل نظری و اقامه برهان برای عقل نظری است. مطلب بعدی آن است که برای گرایش عقل عملی گذشته از اینکه برهان باید در درجه اول باشد و عقل نظر تأمین شده باشد تا عقل عمل گرایش پیدا کند، از همه قوای ادراکی و تحریکی کمک گرفته می شود تا این جهش و پرواز درونی صورت بپذیرد. عقل نظر یعنی اون قله بلند برهان به کمک حس و خیال و وهم بهتر بنا می شود و بهتر از اونجا پرواز صورت می گیرد در بعد اندیشه، و عقل عمل در تأمین نیازهای او از همه قوای تحریکی یعنی از همه قوایی که به شؤون جاذبه برمی گردد و از همه نیروهایی که به شؤون دافعه برمی گردد، اون چه که در جذب و دفع دخیل است و گرایش های فراوانی مربوط به قوای گوناگون تحریکی است، همه اون نیازها تأمین می شود تا عقل عمل را در اون جهشش مشایعت کنند و به اصطلاح جزء شیعیان او باشند. همونطوری که حس و خیال و وهم جزء شیعیان عقل نظریان و او را در اندیشه صحیح مشایعت می کنند و پیروان راستین او به حساب می آیند، قوای تحریکی هم نسبت به عقل عملی جزء شیعیان اونها به شمار می آیند، یعنی اونها را مشایعت می کنند، دنبال روی اونها هستند. وقتی دنبال روی اونها بودن حرف اونها شیوع پیدا میکند. از این جهت مسئله تشیع هم قابل تر هست، یعنی این قوای عقل عملی جزء شیعیان او هستند، حرفهای او را در شؤون نازله هم شیوع میدهند. اگر پیروی پیروان مستحکم تر باشد حرف اون راهنما شیوع پیدا میکند، از این جهت اینها میشوند شیعه او و جزء شیعیان. و قرآن کریم از این جهت هیچ فروگذار نکرده است، هم نیازهای بخش قوه شهوت را بازگو کرد، از انواع و اقسام خوراکی ها و پوشاکی ها و لذائذ در بهشت سخن به میان آورد، و هم قوه غضب را که عامل دفاع است با بیان انواع و اقسام غضب و عذاب در جهنم او را تأمین کرد که قوه غضبی انسان تحریک بشود برای پرهیز از دوزخ، چه اینکه قوه شهوی او جهش پیدا میکند برای جذب به بهشت. البته همین معنا را در بلندای لقاء الله بازگو کرد تا عقل عملی او جهشی پیدا کند و اون محبوب خود را جذب بکند و گریزی داشته باشد و از خطر محجور بودن از لقای الهی برهد. به هر تقدیر یکی از نکات این که بخشهای تشویق و توبیخ در قرآن بیش از بخش اقامه برهان است همین است. لذا در بین کسانی که جزء عالمان دینن و دینشناسانن، افراد دینشناس دین باور کمن، یعنی بسیاری از ماها مسائل علمی را به خوبی درک می کنیم ولی در مقام عمل یک کمبودی داریم. رام کردن عقل نظر با اقامه برهان کار خیلی سختی نیست، ولی به دام آوردن عقل عمل در بخش جهش و ایمان کاری است بسیار دشوار. چون گرچه شیطان برای عقل نظر وهم و مانند اون را دام خود قرار داده است، ولی برای عقل عمل دامهای فراوانی دارد. اون نفس اماره به سو از بزرگترین دسائس و وسائل و دسائس شیطان به شمار می رود. لذا ذات اقدس اله تلاش و کوشش قرآن کریم را در این مسیر صرف می کند که همه نیازها برطرف بشود تا عالمان دینشناس ما دیندار باشند و مؤمنین ما هم خردمند و فرزانه بگردند. برای این تأمین از مثل‌های گوناگون استفاده می‌کنند، از قصه‌های انبیا و امم و قبائل پیشین مدد می‌گیرند، از سرگذشت تبهکاران استمداد می‌کنند، از سرنوشت پرهیزکاران مدد می‌گیرند. بسیاری از مسائل عقل عمل را در سایه قصص برای جاذبه ایجاد کردن جاذبه نقل میکنند و مانند اون. مسئله تمثیل هم از همین قبیل است. قرآن کریم راه سیر و سلوک عارفانه و متخلقانه را آموخت، در همین مسیر روایات هم حرکت کرد، یعنی ادله عقلی که روایات اقامه میکنند به حد نصاب رسیده است. در هر مسئله برهان عقلی و قاطع اقامه شده است، ولی بخش هایی که مربوط به تشویق و توبیخ است که به عقل عمل برمی گردد، به ترغیب و ترهیب برمی گردد، بیش از اون بخش هایی است که به عقل نظر و اقامه برهان برمی گردد. زیرا به دو دلیل نیاز اسلام به بحث های عقل عملی بیش از عقل نظری است. دلیل اول آن است که اون برهان قاطع در دسترس همه مردم نیست. برهان هایی که به صورت قیاس استثنایی یا اقترانی در قرآن و روایات هست کم نیست، اما توده مردم مقدورشون نیست که درک کنن هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، یا هو معکم عین ما کنتم، یا لو کان فیه ما الهتون لله لفسدتا و مانندان. مقدورشون نیست، گرچه اون را با مثلها به مردم تفهیم میکنن، ولی به کنه این براهین بار یافتن میسور توده مردم نیست. لذا در برخی از روایات آمده است که چون در آخر الزمان اقوام متعمقی می آیند، ذات اقدس اله می دانست، لذا سوره مبارکه قل هو الله احد و آیات سوره حدید را تا والله علیم به ذات صدور نازل کرده است. پس طبق دلیل اول، دسترسی به براهین بلند نظری میسور توده انسان ها نیست، در حالی که قرآن هدن للناس خلق شده نازل شده است. دلیل دوم آن است که همه انسان ها، اعم از علما و خواص یا توده مردم، اعم از اونهایی که براهین عقلی برای اونها تثبیت شد و اونهایی که از اقامه براهین تفصیلی ناتوانند، نیازمند به مسائل عقل عملی و همراه جاذبه شدن و بر اساس دافعه اون خطر را دفع کردن حرکت میکنند. لذا مسئله بشارت به بهشت و ترس از دوزخ مکرر ذکر شد، چون مورد نیاز همه انسان هاست، هم علما هم غیر علما. این بخش قرآن که هدن للناس است فراگیرتر از اون بخش نظری است که اون هم البته هدن للناس است. برابر همین است روایات هم حرکت میکنند، یعنی روایات طبق این دو عنصر محوری، بخشهایی که مربوط به ترغیب و تحریب است، ترس از دوزخ و شوق به بهشت است، بیش از بخشهایی که مربوط به اقامه براهین عقلی است در احتجاجات و مناظرات و محاورات و امثال ذلک. یعنی ادله عقلی که روایات اقامه میکنند به حد نصاب رسیده است، ولی بخش هایی که مربوط به عقل عمل و ایجاد جاذبه و موعظت و نصیحت هم زارزالک است، نصاب پذیر نیست، هرچی بیشتر بهتر. همونطوری که ذکر خدا نصاب پذیر نیست، یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، دعوت به خدا، موعظت به پذیرش یاد و نام حق هم نصاب پذیر نیست. این دو وزنه وزین یعنی قرآن و سنت معصومین و روایات که اساره تعلیمی و اجتهاد طاهری علیهم السلام است، در این مسیر حرکت کرد. شاگردان قرآن و اطرت هر کدام هم به نوبه خود این دو مسیر را، یعنی اقامه برهان و دعوت به موعظت را داشتن، منتها بخشی از اینها موفق تر بودند. کسانی که در عرفان کار کردند، عرفانی که میگوید ذره ای از شریعت جدا شدن همان و محرومیت از تهذیب نفس و تزکیه روح همان، اون بر همین اساس حرکت کرده است. یعنی گرچه برهان اقامه کردن بر اینکه خدا واحد است و هیچ چیزی شریک خدا نیست در اصل هستی و اون چه مشهود است مظهر اوست و آیت اوست، ولی گرایش ها را در بخش عمل یعنی عرفان عملی بیش از اون مقدار نظر توصیه کردن. تواصوا بالحق و تواصوا بالصبرشون هم عارفانه بود است. بعد از اونها حکما بودند که در کنار مسائل عقلی این مسائل تربیتی را از یاد نبردند. بعد هم علمای اخلاق بودند، محدثانی هم که در این زمینه کار کردند و سعی همهشون مشکور باشد، اونا هم چیزی فروگذار نکردند. نوع این آیون که در بحث‌های اخلاقی چیزی نگاشتند، مقداری درباره مسائل نظر قلم زده اند و مقدار بیشتری در باره گرایش و عقل عمل تلاش و کوشش کرده. یکی از چیزهایی که درون انسان به اون سمت گرایش دارد همون نظم است، همون اون حرفهای ذوقی است، همون اون خیال پذیری و خیال پسندی است. خیال گاهی وهم را همراهی می کند، جزء پیروان وهم است، سنت وهم را تقدیس می کند، گاهی در برابر عقل خضوع می کند و شیعه عقل می شود. برای اینکه این خیال از سنت وهم بپرهیزد و به تشیع عقل درآید، هم قرآن هم روایات در درجه اول و هم عارفان و حکیمان و علمای اخلاق و محدثان در درجه دوم تلاش و کوشش فراوانی کردند. گاهی به صورت نثر دلپذیر چیز نوشتن، گاهی به صورت نظم دلانگیز شعر گفتن، گاهی با داستانها مشوب کردن که یک شاعبه زیبایی است، گاهی با داستانها و قصه ها او را تزیین کردن و مانند. یکی از کسانی که در این قسمت کارآمد و سرآمد موفق بود مرحوم ابن سینا بود که از بزرگان علمای امامیه به شمار می رود. این بزرگوار نه تنها در مسائل عقل نظری برهان کافی اقامه کرد، بلکه راه سیر و سلوک را در نوشته های گوناگون فراسوی سالکان قرار داد. نموداری از این برنامه ها را در نوبت های قبل ملاحظه فرمودید که اون چهشون در نمط سوم شرح اشارات نوشتن و اون چه در نمط هفتم و هشتم و نهم و دهم نگاشتن سهم مؤثری در این بخش را دارد، مخصوصا نمط هشتم و نهم و دهم. و این بزرگوار در همین حد اکتفا نکرده است، به همین مقدار بسنده نکرده است که در تأمین نیازهای عقل نظری بکوشد، بلکه تلاش و کوششی کرد که اون چرا عقل پذیر است دل پذیر هم بکند. لذا گاهی به صورت نظم، گاهی به صورت نثر، گاهی به صورت داستان، گاهی به صورت قصه و مانند آن، گاهی تمثیل، گاهی تشبیه مدد گرفتند. و بزرگان بعدی هم همونطوری که کتابهای عقلی او را شرح کردند و کتابهای طبی او را شرح کردند، کتابهای عرفانی و اخلاقی او را هم شرح کردند. یعنی اون چرا که ایشون به عنوان رسالت و تیر مرقوم فرمود، جریان نزول روح در عالم طبیعت و در قفس تن قرار گرفتن و اشتیاق انسان به عالم طبیعت و به دام طبیعت افتادن و تلاش و کوشش کردن برای رهایی از دام طبیعت و مانند اون، این را مانند جریان مرغ ها دانست که اگر فرصتی فرا رسید ممکن است اشاره کوتاهی در اون زمینه به عرضتون برسد. این رساله طیر مرحوم بوعلی را جناب فریدالدین عطار شرح کرد به عنوان منطق الطیر. منطق الطیر فریدالدین عطار شرح همین رسالت طیر مرحوم بوعلی است. چون که اون قصه سلامان و ابصالی که در متن اشارات آوردن در نمط نهم، اون را جامی شرح کرده است به عنوان هفت اورنگ. و چه اینکه اون چه به عنوان حی ابن یغزان مرقوم فرمودن، ابو منصور و همچنین ابو عبید گرگانی هر کدام به نوبه خود شرحی بر اون متن نوشتن. این قسمت ها ناظر به اون بخشای تمثیل و تأمین نیازهای گرایشی عقل عملی است. این بزرگوار در اون رسالت و ته داستان خود را میگوید. میگوید برادران بیایید قصه مرا و درد مرا بشنوید. زیرا برادر کسی است که در غم برادر و در سوک و ماتم برادر شرکت کند. اون که در کنار سفره سور می نشیند و در روز اندوه او را رها می کند برادر راستین نیست. و من غمگینم و مصیبت زده، بیایید غم و مصیبت مرا بشنوید و بار مرا هم حمل بکنید تا من در تحمل این بار توان فرسا از پا در نیایم، شریک حمل بار غم من باشید. این در مقدمه اون رساله. بعد میگوید غم من این است که من در میان مرغان فضا به پرواز مشغول بودم، فضای باز و هوای آزاد زیر پای ما بود، هر جا می خواستیم می رفتیم، هر چرا می خواستیم می دیدیم، قلمرو دید ما وسیع بود، منطقه پرگشایی ما وسیع بود، غذای ما هم آباده بود در جاهای گوناگون، تا رسیدیم به یک سفیری، به یک آهنگی، به یک صدای جاذبه‌داری، بعد به یک جای سرسبز و خوشی رسیدیم. نه می دانستیم که اون سفیر و آهنگ و بانگ از صیاد می آید و نمی دانستیم اونجا که سبز و خرم است دامی در اونجا نهاده است. گمان کردیم که این صدا صدای آشناست و اون مزرعه مزرعه مناسب و دلپذیر ماست. فریب آهنگ و سفیر صیاد ما را به اون مزرعه کشون، دفعتا دیدیم دست و بال ما بسته است و حلقات دام بر حلق ما آویخت و گره های دام در پای ما. این رمه مرغانی که در فضای باز پر می کشیدیم همه به دام افتاد. مدتی تلاش و کوشش کردیم که از دام برهیم، دیدیم نشد. هم حلق ها بسته است، هم پاها گره خورده است. چون نتوانستیم پرواز کنیم و از دام برهیم، به همون دام عادت کردیم، با همون دست و بال بسته مأنوس شدیم. کم کم عده‌ای از ما یادشون رفت که ما یه فضای باز و دلپذیری داشتیم، خیال میکردیم ما اهل این دامیم و باید دائما در این قفس بمانیم. تا اینکه روزی من از روزنه یکی از این حلقه های دام سری گشودم، دیدم مرغانی در فضای باز مشغول پروازند. به یاد اون روزگار افتادیم که ما هم مانند اینها آزادانه در فضای باز پر می کشیدیم. اینها را سوگند دادم، ناله کردم، زاری کردم که نزدیک بشوید و حرف مرا بشنوید. اونها چون خطر این دام را می دانستن، به اصرار من بها نمی دادن از من دعوت به قبول، از اونها اصراری بر نکول نپذیرفتم. بعد از اصرار و سوگند و تضرع و زاری و لاب و ناله، اونها نزدیک دام ما شدن و راه نجات را به ما آموختن. گفتن بود از این روزنه ها خودتون را برهانید. راه آزادی از زندان طبیعت را این مرغ‌ها به ما آموختند. ما به هر تلاش و کوششی که بود از روزنه این دام‌ها خود را آزاد کردیم، اما مقداری از اون گره‌ها در پای ما بود، پابندمون شد. از این مرغانی که قبلا آزاد شدند و راه آزادی از این دام را به ما آموختند و معلم آزادی بودند، از اونها درخواست کردیم که این بندهایی که در پای ماست را باز کنند و بکشایند. اونها گفتند ما هم به بندهای پا مثل شما مبتلاییم، همونطوری که شما پابند دارید ما هم بی پابند نیستیم و اگر می توانستیم این بندها را از پا باز کنیم و پا را از این بندها برهانیم، اول درباره خود درمان می کردیم. طبیبی که نتواند خود را درمان کند، او درمان بخش بیماران دیگر نخواهد بود. این مرغانی که سابقه قفس داشتن و همکنون آزادانه پر می کشند، گفتن مقدور ما نیست که ما این بندها را از پای خود به در آوریم. به هر تقدیر به همراه اینها حرکت کردیم، بر فراز کوهی قرار گرفتیم، اونجا هم سرسبز و خرم بود. بعد گفتن 8 کوه در پیش داری که اینها را باید طی کنید تا این بندها از پای شما برهد. ما 6 کوه از این کوههای 8 گانه را طی کردیم، به کوه 7 رسیدیم. جای بسیار سرسبز و دلپذیر بود. عده گفتن اینجا بیارمیم استراحت کنیم، عده گفتن ما راهی در پیش داریم، این استراحت زمینه رکود را فراهم میکنند. به هر تقدیر مقداری در اونجا صبر کردیم، بعد به کوه 8 رسیدیم. هر منظری که در کوه برتر و بالاتر می دیدیم نسبت به مناظر پیشین خیلی عالی تر و جاذب تر بود، تا سرانجام مشکل خود را به پیش کسی بردیم که ما را راهنمایی کردند. گفتند پشت این کوه 8 ملکی است که هر مظلوم اگر داد خواهی کند، او دادگر خوبی است، دادگستر خوبی است. هر نیازمندی حاجت خود را به او عرضه کند، با رفع حاجت برمیگردد. ما به پشت اون کوی 8 رسیدیم، به بارگاه اون ملک. قبل از این که ما برویم، نماینده اون ملک با خبر شد به دستور ملک که با خبر دلپذیر و وصف ناشدنی، مشکل خود را با او در میان گذاشتیم. گفتیم پای ما بسته است، راه علاج چیست؟ گفت همون که بست باید باز کند، اون که بست باید بکشاید. راهی را نشون داد که تا ما برویم به سراغ کسی که این بندها را به پای ما بست، تا با دست توانمند همون شخص این بندها را باز گشاییم. گفت کسی را به همراه شما میفرستم، این رسول به پیک من دلیل و راه نمای شماست تا شما را به سر مقصد آزادی برساند. در هنگام برگشت کسانی را دیدن، مرغانی را دیدن. گفتن از کجا می آیی؟ گفتن از کوی ملک می آیی. او از درد ما واقف شد، گفت کسی پای شما را می گشاید که با دست خود بست. و پیک و رسولی به همراه ما اعزام کرد که ما را به مقصود و مقصد و مقصود آزاد بخش آزادی بخش برساند و تا اونجا برسیم و برهیم. گفتن وصف اون ملک بازگوی. مرحوم بو علی میگوید که خود را به عنوان یک مرغ در اینجا تمثیل کرده است، میگوید من اگر بخواهم از جلال و شکوه اون ملک باز بگویم مقدورم نیست، فقط همین هست. هر کمالی که در ذهنتون تصور شده است و هیچ نقصی در او نباشد، او همون ملک است. و هر جلال و شکوهی را که ذهنتون تصور کرده است که هیچ زشتی و قصور و قب او را همراهی نکند، او بارگاه جلال و جمال همون ملک است. و هر عدل و دادی که ظلم و بیدادگری او را همراهی نکند، او عدل و داد همون ملک است. گرچه درباره جمال و جلال اشاره کردن، درباره سایر صفات هم به عنوان سمبولیک و رمزگونه میتوان استنباط کرد. بعد مرحوم بو علی در پایان این رساله مرحوم میفرماید اونچه که من اینجا گفتم این رمز است. شاید عده‌ای وقتی این حرف‌ها را شنیدن به من بگویند تو عقل را از دست داده ای، مگر انسان پرواز می کند، مگر مرغ حرف می زند، مگر انسان هم پرواز مرغ است. شاید ما را به جنون متهم بکنند، شاید قصه ما را افسانه بدانند، ولی این چنین نیست. سرانجام در پایان رساله مرقوم می فرماید و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. این یک داستانی است. اصولا این بزرگوار مسئله تنزل روح به بدن را در همون قصیده عیدی بلند که هبتت الیک من المحل العرفی ورقا و ذات و تعزز و تمنعی خوب تبیین کرده است. انسان روحی دارد و بدنی و در عالم طبیعت به سر می برد. این روحش در این قفس طبیعت و بدن اسیر است. اون که بعدها گفت طیران مرغ دیدی تز پای بند غفلت یا شهوت به درای تا ببینی طیران آدمیت، این در اختراع هواپیما نیست. این همون طیرانی که مرحوم بو علی گفت و فرید الدین عطار شرح کرده است، جناب مصلح الدین به این صورت در آورده است. اگر گفته شد من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خرابات بودم، مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختن از بدنم، از همون مسئله ها گرفته شده است. مرحوم بو علی پیش کسوت اینگونه از شاعران جناب فرید الدین، جناب مصلح الدین، جناب محمد حافظ شیرازی به مانند آن است که اونها هم هرچه دارن هم از دولت قرآن دارن. البته اینها علمای عادی هن. بین اینها با معصومین فاصله نه اونقدر است که بتوان گفت، چون فاصله فرد عادی با معصوم فاصله اسیان پذیری ولو خطر و سیانت از اسیان است. اشتباه پذیری و سیانت از اشتباه است. فاصله اینقدر نیست که انسان بتواند بگه چون لا یقاس با آل محمد صلوات الله و سلامه علیه و اجمعین احد. خود امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه فرمود احدی را با ما قیاس نکنید. اینها حسابشون دیگر است. همونطوری که وجود مبارک امام هشتم صلوات الله و سلام علیه فرمود امام واحد دهری لا یدانی احد، اینها حسابشون جداست. ولی در بین شاگردان ائمه اینها کسانی هستند که در بهره برداری از سخنان معصومین خیلی موفق بودند. روح مثل یک پرواز کننده است که مرغ باغ ملکوت است و از عالم خاک نیست و چند روزی در عالم طبیعت قفسی است تن برای او ساختن، اون را اونگاه این قفس می شکند و این مرغ آزاد می شود. این همون موت و قبلن تمود. تمام تلاش معلمان اخلاق این است قبل از اینکه این قفس بشکند و ما مجبور بشویم پر بکشیم، به ما گفتند قفس را بشکنید و آزادانه پر بکشید. چون اگر قفس را شکستند شما را به قفس دیگر میبرند. اگر قفس را شکستید همیشه بی قفسی. فرق این دو مرگ این است: همه میمیرند و از قفس تن و طبیعت میرهند. اگر کسی خود قفس را شکست و پرواز کرد، به هر جایی که بخواهد برود میرود. لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید. البته انسان آزاده جز حق چیزی طلب نمی کند. او در دیار مرسل سفر می کند، در کوی بهشت پرواز می کند، اونجا که لا لغو فیها و لا تأثیم. و اگر کسی آزاد نشد، روزی این قفس را می شکند، او را به قفس دیگر می برن. فرق کسی که در تهذیب روح قدم برداشت با کسی که غافلن زندگی می کند همین است. لذا در قرآن کریم فرمود جهنمی ها در جهنم هم در زندان هم. آزاد نیستن. مقرنین فلسطاد اونجا هم دست و بالین ها بسته است. الغو فی ها مکانن ضیقن مقرنین. همون طوری که در دنیا من اعرضن ذکری فی ان له معیشتن دنکا بسته است، در تنگنای طمع و آز و گناه به سر میبرد، در قبر هم به فشار قبر که همون زیغته قبر است، در برزخ به فشار محکوم است، در قیامت هم جای او تنگ است، در جهنم هم جای او محدود است. این طور نیست که به جهنمی بگویند این فضای وسیع جهنم است، هر جا می خواهی باش و بسوز. میگویند در فرون تنگنای معین در همون جای تنگ باید باشی و بسوزی. اونجا دست و بال بسته است. کسی که دست و بال خود را اینجا باز نشد فردا هم بسته است. اون که اسیرانه زندگی کرد امیرانه نمی میرد، امیرانه مبعوث نمی شود. کما تعیشونه تموتون و کما تموتونه تبعثون. اون که آزادانه و امیرانه زندگی کرد آزادانه و امیرانه محشور می شود و آزادانه و امیرانه وارد بهش می شود. هر چه بخواهد حاضر است و هر چه هم می خواهد جز حق چیزی دیگر نیست. اگر توفیقی نصیب ما شد انشاءالله در نوبت‌های دیگر ممکن است در زمین‌های مناسب با این بحث که چه کنیم دست و بال خود را باز کنیم مطالبی به عرضتون برسد. پروردگارا تو را به رحمانیت مطلقت قسم، به اسمای حسنا و عز جلال و جمالت قسم، شرح صدر به همه ما مرحمت بفرما، انس به خودت و پرهیز از ما سوای خودت را در کام ما شیرین قرار بده، دست و بال ما را از حلقه های دام طبیعت و قفس تن آزاد بفرما، اون توفیق پرواز در باغ ملکوت را بهره همه ما قرار بده. پروردگارا تو را به عزتت قسم نظام جمهوری اسلامی را در سایه ولیت امام زمان ارواح نافدا تا ظهور اون حضرت حفظ بفرما، مقام معظم رهبری را در سایه عنایت های اون حضرت حفظ و حمایت بفرما، مراکز علمی، حوزه های علمی، مراجع تقلید را در سایه عنایت های اون حضرت حفظ و حمایت بفرما، همه ما به خدمت گزاران نظام اسلامی را به انجام وظایف مشروعمون آشنا و موفق بفرما، ارواح مؤمنین از صدر تا ساقه عالم، علما، مؤلفان علوم الهی، اساتید، ذوی حقوق، شهدا، امام راحل، همه را با انبیاء علیهم السلام محشور بفرما، خطر دشمنان داخل و خارج را به خود مستکبران برگردان، لحظه ما را به حال خود ما و نگذار، بین ما و قرآن و عترت لحظه جدایی نینداز، پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. غفر الله لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.